بحث در آیه شریفه نفر استدلال شدن این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد ما کان للمؤمنین ان ینفقوا کافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنْزِلُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. دارن امین فرقه همین جوره یعنی مزنون محل شاهد درست برابریش استدلال شده به این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد که استدلال هم تقریباتی داره به تقاریبی که مرحوم آخوند سه تقریب رو متعرض شده. قبل از ورود در اون تقاریب یه مقدمه ای داره این آیه شریفه، استدلال بین آیه شریفه، و اون مقدمه اینه که این آیه شریفه راجع به چه مسئلهی نازل شده؟ راجع به جهاده؟ راجع به نفر به مدینه الرسول برای تفقه؟ بعضی ها توهم کردن، شیخ انصاری بحث رو مطرح کرده، آخوند دیده نیازی نیست، سیزر که نیازی نیست، ولی خب چون شیخ مطرح کرده لا یخنون فایده. مرحوم شیخ بس رو مطرح کرده که این آیه شریفه این توهم را نقل کرده که بعضی توهم کردن این آیه شریفه مربوط به جهاده و ربطی به بحث ما نداره. چرا مربوط به جهاده؟ به قرینه سیاق آیات قبل این آیه شریفه مربوط به جهاده، پس اینم بله مراد از نفر، نفر الی جهاده، ربطی به بحث حجیت خبر واحد نداره. اینجوریه دیگه و این قبلی هاش همینطوریه ما کانه اونم ما کاره ما کانه در اهل المدینه و من حول من العراق یتخلق من رسول الله و لایت و تخصیم نفسی زالت برنه هم صحبت جهاده دنباله هم آیه جهاد هم داره که ولا یون شبونه فقط هم سمیره هم ولا تبیره ولا رفتونه وادی هم الا کتبه لهم یجزیه هم لا بحسن ما کانو یعنون و ما کان المؤمنون لین که رو کافر پر واضحه وقت بسیار و ما کان المؤمنون لین که رو کافر فلولا نفره. اینم صدر ظاهرش همینه دیگه، جهاده. بعدشم باز دوباره داره یا ایها الذین آمنوا قاتل الذین، بعد این آیه هم باز راجب قتال جهاده. متوهم توهم کرده که این آیه شریفه مربوط است به آیات جهاد به وحدت سیاق و ربطی به بحث بله تفقه و نمیدونم اخبار و اینجور چیزا نداره. وقت معنام کرده دیگه، اون ادامه شو اینجور معنا کرده و ما کان المؤمنون لین که رو کاف و نمیخواد بله بر مؤمنین نیست همه توج بکنن برن جهاد، از چرا گروهی نمیرون به جهاد؟ لیتفقه و فی الدین، تا تفقه در دین بکنن. تفقه در دین بی معنا که بیابند این را معجزات خداوند را در جنگ میبینند، تفکر عظیم میکنند و میفهمند حقیقت این را از راه این معجزات و کرامات. بعدم که برمیگردند برای متخلفین قصه را نقل میکنند که بعد ما عده بودیم و اون عده بودن، اینجور جنگید و اینجور پیروز شدیم، ولی اون زرگون ها انذار میکنند که خلاصت شما مثلا بایستی اعتقاد به خدا داشته باشید، پیغمبر داشته باشید، مواظب باشید. تفقه عملی دیگه، یکی از چیزهایی که انسان را به دین و خدا میرساند همین دیدن اینجور چیزها هست. خیلی ها میگن ما بله تو از روایات هم همینطور پیدا میشه که میگفت چجور خدا را بشناسم. حضرت میفرمود آیا در یه مشکلی نیفتادی که اونجا احساس بکنی خداوند تبارک و تعالی را؟ انسان بله اون علم خلقلبش معلول دیدن این وقایع، تفکر کردن در این وقایع و وصول به حقایق هست. یه جور معنا کردن اون متوهم و گفته این ربطی به حجیت خبر واحد نداره. خب معلوم شیخ انصاری جواب داده اولا ثانیا ثالثا، نه گفتیم خیلی نیاز به حرفا نیستم که ماسه از حد. انصاف اینه که ولو ما وحدت سیار جای دیگه قبول نکنیم، فی حد نفس انسان از این آیات همون جاها در میفهمن و ما کانه پشت سر اون که فرمود و ما کانه مونیم در اون کافر نفر علت جاها مقصود استظهار اولیه نفر علت جهاده قابل انکار نیست. شیخ انصاری هم خواسته جواب زیاد بده، اولا مثلا وحدت سیار قبول نداریم، نه انصاف شده که بله آیه شریفه و ما کانه المؤمنین یعنی فرو کافه مربوط به جهاد، ولیکن این که زیلش هم فلولا نفره نفر طائفه مربوط به جهاده، نه بلکه لیتفقهو تفقه اینا ظاهرش اینه که بله میخواد نفر اله رسول الله را بفرمایه، نفر اله المدینه را بیان بکنه. همه لازم نیست به جهاد برن، پس چرا بعضی ها برای تفقه نفر نمی کنن؟ تفقه در دین این فلولا نفره، ولو اون برای جهاد است، اصل عمود آیه جهاده، ولی در زیلش چطور مثلا اونجا در زیل آیات جهاد می فرمود کسی که لا یقطعون وادیان پول خرج نمی کنن الا جزاشون خدا می دهد، در ضمنش بیانات دیگر را بیان می فرمود، اینجا در ضمن آیه جهاد همه لازم نیست جهاد برن، چرا بعضی ها نمیان مسئله یاد بگیرن؟ نه نه لی آورده، اولش مطلق آورده، مطلق این علی الجهاد این لیه و ما کار فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیه تفقه و این قید آورده در مقابل اون ادعای اونها که وحدت سیاق، در مقابل اونها ادعا میکنیم که نه حمل تفقه بر معانی خلاف ظاهره لیت تفقه فی الدین، همونطور که در روایات هم تفقه را معنا کرده، تفقه در دین مسائل را برن یاد بگیرن، بعد احکام را یاد بگیرن، ظاهرش هم همین تفقه اون دیدن معجزات و کرامات و اینا، باز اون معجزات کرامات که همیشگی نبوده که احیانی بوده. پس ما میگیم وحدت سیاق درسته، لزومی نداره ما انکار بکنیم که این مربوط به جهاد نیست، نه مربوط جهاد، ولی در ذیل جهاد یه مسئله دیگری رو هم آیه خداوند تبارک و تعالی متعرض شده، مثل سایر روایات آیات قبل و بعد که مشتهر همونطور که به جهاد ترغیب میکنه یه چیز دیگری رو هم در ذهنش بیان فرموده. اولا بله این بیمه داره اونم هست، اولا ثانیا حالا همه لازم نیست برن جهاد، پس چرا بعضی حالا که همه لازم نیست یه عده میمونن، پس چرا نمیان یه عده یه مسئله یاد بگیرن؟ همه تون که لازم نیست برید جهاد بکنید، یعنی پس یه مقدار میمونید، خب پس چرا حالا اونا نمیان مسئله یاد بگیرن رو که میمونن؟ خب و ثانیان اگر کسی گفت نه نفر همش ارزم بخیر، اولی نفیه نفر کافه هم فا هم تفریح هم اثبات نفر فی الجمله هم، پس اینم الالجهاد هم. اگر هم کسی آمد گفت این الالجهاد هم، جواب ثانی اینه که عیب نداره، حالا اولا نفره نفر الالجهاد را ظاهرش اینه، ولیکن به برکت روایات کثیره شیخ انصاری عده از اونها را آورده، چندش آورده که انسان اطمینان پیدا میکنه بعضی از اونها صادر شده، نگید اونها خبر واحده، روایات کثیره که اگر نگیم تواتر اجمالی دارن علم میاره، لا اقلش اطمینان میاره که بعضی از اون روایات صادر شده و در اون روایات کثیره استدلال شده است این آیه مبارکه برای اثبات وجود تفقه. بله اگر اون روایات فضل ابن شازان هست، یکی از اون روایات روایات فضل ابن شازانه که خداوند عرضم به خدمت شما حج را واجب کرده است تا اینکه مردم مسائل رو یاد بگیرن، یکی از علل حج روایت علل، یکی از علل حج اینه که بیان حج مسئله یاد بگیرن که الان دیگه خیلی محسوسه دیگه حاجی ها بله متعلم مسائل میشن، روحانیون کاروان معلم اونها. بعد در زیل اون آیه در زیل اون روایت علل حضرت استشهاد کرده است به همین آیه شریفه، فلولا نفر من کل فرقت طائفه فرقوا فی الدین، پس معلوم میشه ولو ظاهر آیه شریف نفر الالجهاد باشه، ولو باز ما از این ظاهر یا دست بر میداریم یا میگیم که اعمه فلولا نفر اعمه هم الالجهاد رو میگه، هم الارسول الله رو میگه به برکت روایات کثیره‌ای که نیاز به اثبات حجیتشون نداریم، کثرت دارن. کسی نگه اونا خبر واحدن، کلامات در خبر واحده، نه اونا زیادن، اطمینان پیدا میشه. اینم ثانیاً ثالثاً ثالثاً اصلا محل استشهاد که تو ذهن ما اینه که مرحوم آخون نظرش همین بوده، محل استدلال بین آیه شریفه زیل آیه شریفه است، لعلهم یحذرون، لعلهم یحذرون را مترتب کرده بر انذار اینا، اینا میخوان مجاهدین باشن یا قاعدین اثری نداره، مهم اینه که متفرع ساخته از خداوند تبارک و تعالی لعلهم یحذرون را بر انذار اینها از ترتب وجوب تحذر یا حسن تحذر سیاتی، از ترتب بر انذار اینها ما کشف میکنیم که قول منذر حجت هست، حالا منذر از مجاهدین باشه غیر مجاهدین اثری نداره، لعل این که مرحوم آخر وارد این بحث نشده، شیخ انصاری تطویل کرده، مرحوم آخون وارد این بحث اصلا نشده، اشاره نکرده، وجهش همینه که که محل استدلال ذیل آیه مبارکه هست و او ربطی نداره که آیه میخواد مربوط به جهاد باشه، نفر علل جهاد باشه یا نفر. مهم اینه که خداوند فرموده اینا که اینا که انذار کردن، حالا مجاهدون یا نه فقها، همینی که انذار کردن، انذار از شریعت داره خبر میده دیگه. اینی که خبر از شریعت میدهد، انذار میکند، حالا این منذر از مجاهدین باشه یا از متخلفین باشه، این که فرموده قول منذر را تحذر کن، این دلیل بر حجت خبر واحده، یعنی کافیه. اون مقدمه محض اشاره به فرمایشات شیخ انصاری و عدم تعرض مرحوم آخونده سابق ای تو ذهن ما بود، چطور مرحوم آخوند این آیه رو استدلال میکنه، هیچ اشاره نمی کنه که شد مربوط به جهاد. این اشاره لازم نیست، فرقی سن شما بگیم نست در جهاد، ضرری به استدلال نمیزند. اینه که بله، توهم این مسئله که آیه مربوط به جهاد است، میخواستن سه تا جواب ردیف کردن. اولا مربوط به جهاد نیست، بعدا سیار قبول نکردن، گفتیم خلاف انصافا. ثانیا فلولا نفره مربوط به جهاد نیست. ثالثا همی که عرض کردیم که ذیل آیه شریف هم محل شاهد است و لا تفترق الحال، بله که آیه نازل برای مجاهدین باشد یا مربوط به فقها باشد. گرچه ما تو ذهنمون همینه، گرچه ما در ذهنمون همینه که صدر آیه شریفه مربوط به جهاد هم، فلولا نفره مربوط به تفقه هم، روایات هم همینو میگرد. مثلا در بعض از روایات ردن به شیخ انصاری، در بعض از روایات اون و ما کانه را اصلا تصریح کرده مربوط به جهاد هم. اون رو نمیشه دست بسن، اینو یادمون رفت بگیم. ما کانه صدر آیه هم به وحدت سیاق مربوط به جهاد است و هم در بعضی از روایات تصریح شده که این مربوط به جهاد است. اینه که ما صدر با شیخ انصاری میگیم نه، انصاف این که مربوط به جهاد است، اما ذیل را اولا برکت خود استدها لیتفقهو میگیم مربوط به جهاد نیست، ثانیاً بر روایات کثیره که توسط شده به این برای تفقه، و آخر الامرن که میگیم محل استدلال زیله لا تفتره بالحال که صدر برای جهاد باشه یا نباشه، اون اثری نداره، گرچه تو ذهن ما اونه آیه شریفه صدرش جهاد، ذیلش تفقه، یعنی وسطش تفقه، ذیلش هم که ترتیب طلب و تحذر بر انذار اونها. خب این مقدمه بود که بله طبعا شیخ انصاری متعرض شدیم. و اما تقریب الاستدلال، تقریب استدلال بین آیه شریفه به وجوهیه که مرحوم آخوند سه وجه اون رو متعرض شده. وجه اولش از کلمه لعله فرموده که بعد وجه اولش متوقف بر سه مقدمه یه. مقدمه اول اینه که از کلمه لعله استفاده می شود تحذر اونها مطلوب، لعلهم یحذرون ازش استفاده میشه که مطلوب اونا به ترسن، قول منذرین به ترسن مطلوب. که مطلوبه نمیشه این کارش کرد، این همان لعلهایی که ما در قرآن میکنم لعلهم یتقون، من همینطور میفهمم لعلهو یتذکر و یخشا، لعله هایی که تو قرآن هست بخونید، در اینجور آدم میفهمه که خداوند که فرموده لعله میخواه مطلوبیت چه بر ما برسانه. در اینکه ظاهر لعله در کلام خداوند تبارک و تعالی مطلوبیت اون مفاد مصدر لعله است، در این جای شبهنی فهم عرفی همیتون میگه لعله و میعذرون که لعله خدا میاره میخواه بگه با دوست داریم محموم و این کار دیگه. بله این که مرحوم آغازی ها اشکال کرده فرموده نه لعله دلالت بر محبوبیت نداره، درسته لعله اصلش دلالت بر محبوبیت نداره، میگه که بله اسرار تو به همه نگو، لعله اون که میگی عدو بکر دشمن بودن محروم آدم نیم، اما لعله عبل مهوار من که قریب بودن ادبیات میگفتن، نه خود لعله مرحوم آغازی ها فرمودن فقط برای ابراز احتماله، بر محبوبیت دلالت نداره. انصافش اینه که نه، در اینجور افعال مرتبه که قبل از لعله ترغیب شده به فعلی و بعدش لعله خداوند تبارک و تعالی آورده، انصافش اینه که بله محبوبیت ازش استفاده میشه. بالاخره این لعله، نه این لعله هم یحذرون، ما وقتی قرآن میخونیم از لعله هم یحذرون میفهمیم که تحذر الله محبوب خدایه. نه لعله هم یحذرون رو خداوند به کار بردن میخواد ابراز بکنه که تحذر شما محبوب منه. همین را آغازی ها میگه نه لعله بری دلالت ندار، میگیم درسته کلمه تنهای لعله نیست، اینم خوب تو ذهنیشون آمد یه قضیه، خصوصا که تحذر کلن تحذر مؤمنین است، بله انذار پیغمبر اکرم یا انذار انسان‌های شایسته محبوب دیگه، تحذر خوف از بله جهنم، خوف از مخالفت پروردگار، اینم خودش خود تحذر یعنی ذاتیه که با محبوبیت تناسب داره. مرحوم لانی فرموده در جاهایی که لعله بر فعل اختیاری وارد می‌شود محبوبیت از استفاده می‌شود، علشون هم کلیتش انصاف معلوم نیست، دلیل ندارم، ولی از این نمیشه گذشت لعلهم یحذرون لعلهم یتقون لعلهم یتذکرون و یخشا و و و نگاه کنید دیگه ماه رمضان اگر بلغرا رو دوره کرده بودید و تو ذهنتون بود لعله رو نگاه کنید به همین نتیجه میرسید. لعله خداوند تبارک و تعالی در این گونه موارد آورده استظهار میکردید مطلوبیت را. خب اصل استظهار را ما شک نداریم، همونطور که مرحوم نائینی مرحوم آخوندم محبوبیت را استظهار کرده، همه غیر از آغازی ها اصل استظهار امر عرفیه قابل انکار نیست، اما در مقام تحلیل چجور ما تحلیلش بکنیم؟ لعلهم یحذرون این مطلوبیت از کجا به دست آمده، چیون تحلیلش بکنیم که بارها عرض کردیم اگر یه چیزی را ما استظهار عرفی کردیم مهم نیست بتونیم تحلیلش بکنیم یا نه، زور رو میزنیم که تحلیل بکنیم که ما قواعد درستش بکنیم، ولی اگر نتونیستیم قاعد مندش بکنیم و طبق و قواعد نتونیستیم درست کنیم از استظهار دست بر نمیداریم، میگیم نمیدونیم از کجاش فهمیده میشه، ولی فهمیده میشه. فاز کجای لعلهم یحذرون مطلوبیت تحذر استفاده می شود؟ اینه که مرحوم آخون اشاره به این بحث کرده و می دانید که مرحوم آخون از کسانیه که اهل تحلیل بوده، اصولی دقیق، و می خواسته اینا را خیلی جاها، حتی بعض جاها در مقام تحلیلم بله یه چیزهای خیلی بعیدی از ذهن گفته، نادرست گذشته، بارها دیگه اگر انظار مبارکات باشد بعضی تحلیلاتش حرفی نیست، نتونستیم ما بفهمیم، ولی میگفتیم اصل ادعاش درسته. چجور تحلیل بکنیم که از لعلهم یحذرون استفاده میشود مطلوبیت تحذر؟ خب باید ملاحظه کنیم کلمه لعله را دیگه، از یحذرون که نه، از کلمه لعله ببینیم چجوره. ادبا دیگران نگفتن لعله برای ترجی، برای ابراز رجا، لعله بالمقواه من تقریبون داره ابراز میکند رجا را، برای بیان رجای در مقابل لیته که برای بیان به حساب تمنای امیدواری، امید هست که بله به پولی برسه، امیدی هست، لعل الله یشفی المریض، امید هست که خداوند مریض را شفا بده، ترجی بیان رجای باطنی. خب بیان رجای باطنی در حق باری تعالی که معقول نیست، چون رجا در جایی که جهل باشد، امیدواری از این بابا که اندام جاهل به وقوع حادثه یاد امید داره واقع شود یا امید دارد که واقع نشود، رجای حقیقی در حق باری تعالی محاله، رجای حقیقی مستلزم جهل. پس معنای حقیقی لعله در اینجا متعذره. خب حالا که متعذر شد، این لعله در چه معنای استعمال شده؟ همون اختلاف مرحوم آخون با دیگران، آیا در معنای خلاف معنای حقیقی استعمال شده؟ دیگران میگن، میگن لعله مجاز استعمال شده در خلاف موضوع لعله، یا حرف مرحوم آخون که نه، لعله در موضوع لعله استعمال شده در خلاف دعایی حقیقی، نه معنای حقیقی. اگر یادتون باشه این کلمه از مرحوم آخون میگفت امر معانی عدیده نداره، امر یه معنا داره، طلب الفعل همان دواعی عدیده داره، یه وقت طلب میکند فعل را به داعی جد، یه وقت طلب میکند به داعی مسخره، یک وقت طلب میکند به داعی تعجیز، اختلاف در دواعی نه در معانی. اینو مرحوم آخون در یه جای جلد اول کفایه فنده همه ادوات انشایی همینجوره، مثل لعله لیته، اینا یه معنا بیشتر نداره، انما الاختلاف فی الدواعی. معنای حقیقی لعله چیه؟ اونجا مرحوم آخون فرموده گفته معنای حقیقی لعله ترجی انشاییه، نه ترجی حقیقی، تا بگی در حق خدا محاله از مجازه، نه، لعله وزرش نبره ترجی انشایی، برای انشا ترجی، انشا کردن معنای انشایی، لفظ آوردن، ابراز کردن. لعلن مثل امر دیگه، صیغه امر وزرش نبره طلب الفعل، طلب الفعل انشا میکنی، ازره انشا میکنی طلب الفعل را. این تا دوائی مختلفه ای دارید، اینجا هم لعله انشا میکنید ترجی را، ترجی انشایی، ترجی ایقاعی. اون تا داعی تا مختلفه، غالبا داعی ابراز ترجی حقیقی هست، ظاهر از کلام تطابق انشاست با داعی. اضربم که میگه طلب انشایی از ظاهرش اینه که جدا بخواد طلب کنه فعل را، ظاهرش، ظاهر حرف انشایی اینه که داعیش، داعیش وجود حقیقی همون انشاییه، با لفظ یه چیز رو انشا کرده، اون وجود انشایی وجود حقیقی هم داره. مثل ملکیت اگر یادتون باشه مثال میزدیم، یک ملکیت انشایی داریم، یک ملکیت حقیقی. خواب این آقای خورده بعد کش داره، روز اول هم هست، ظاهرن دیگه ایبی نداره از فردا ادامه بدیم. بله ما باست امروز امتحان کنیم ببینیم رفاها میان یا مقدار ما تطلبه میان که ما بیاییم لا بله بهتری بود این مسئله آخر ما حفظ کنیم نیمیم. نه الحمدلله آیده هم ندارم تعطیلات برزن تا بعد حوزم گفته بیستم اونیه از اون روز دیگه باید شروع میشه، من این نداره که الان قبلش